بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین همیشه همراه شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی خوشحالم که در قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های دست‌انداز در خدمت شما بزرگواران و سروران گرامی هستم. دومین برنامه هستش که ما در سال 1403 در خدمتون هستیم و امیدواریم که امسال هم برنامه ها مثل سال پیش جذاب و جالب برای شما بینندگان عزیز و ارجمند باشد. با شما هستیم با برنامه جذابی دیگه با کارشناسی استاد حجت الاسلام والمسلمین بهرامی زاد. سلامی خدمتشون عرض خواهیم کرد، برخواهیم گشت در خدمتون خواهیم بود. جناب استاد سلام علیکم، در خدمتتون هستیم. خیلی خوش
اومدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام دارم خدمت همه بیننده های گرامی. انشالله که حال همه شما خوب باشه، انشالله در ذیل توفیقات خداوند تبارک و تعالی باشید و مورد عنایت ویژه اهل بیت علیهم السلام ما خدمت شما هستیم.
جناب استاد متشکرم. بینندگان عزیز و ارجمند با ارسال کد 313 به سامانه 3015-1515 میتونن عضو کانال ایتای شبکه جهانی حضرت ولیعصر بشن و برنامه را از اونجا دنبال بفرماین. علاوه بر اون در حال حاضر در سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر جلال الله تعالی فرجه شریف اگر تشریف ببرید در اونجا میتونید در قسمت زنده برنامه رو مشاهده بفرمایید. همین برنامه به صورت زنده در سایت هم داره پخش میشه. خب همونطوری که استحضار دارید ما در سال گذشته و در هفته های گذشته مباحث زیادی رو مورد واکاوی قرار داریم، اما امشب با شما هستیم با برنامه‌ای بسیار جذاب و مستند به مناسبت حمله ایران به رژیم قاسب صهیونیستی با حالا عنوان حمله وعد الصادق. حالا امشب موضوع برنامه بیشتر حول این مباحث میچرخه. در خدمت استاد بهرامی زاد هستیم. استاد چی برای ما دارید امشب؟
چندین کلیپ داریم، به عنوان مثال 6 تا کلیپ داریم از دروغگویی های شبکه های صهیونیستی وهابی. یه مقدمه خدمت بیننده های عزیز و خدمت شما عرض بکنم. این از زمانی که 7 اکتبر عملیات بسیار بزرگ طوفان الاقصا از سوی محور مقاومت شروع شد، ما شبکه های وهابی صهیونیستی را رصد می کردیم، شبکه کلمه، شبکه نور و خیلی از شبکه های دیگه را. خط سیر شبکه های وهابی تکمیل کننده جنگ رسانه‌ای شبکه های صهیونیستی مثل بی بی سی و اینترنشنال علیه محور مقاومت بود. در این حدود 5-6 ماهی که جنگ توی غزه جاری بود و رژیم خبیث اسرائیل بدترین جنایت ها را علیه مردم مظلوم غزه می کرد، شاهد عکس‌العمل های خیلی خنددار مضحک از سوی شبکه های صهیونیستی وهابی ما بودیم. اینها متعدد دروغ پردازی کردند، متعدد ایجاد فتنه کردند، متعدد اون نظام رسانه‌ای شبکه های صهیونیستی را کامل کردند.
ببینید با لباس اسلام،
بله با لباس اسلام، با لباس توحید، با لباس خیرخواهی برای مردم، باطل و سحر و اون نقطه عطفی که دروغ اینها را مثل روز روشن کرد عملیات بسیار بزرگ وعد الصادق یا همون وعد الحق بود. اون سیلی بسیار محکم نظام مقدس جمهوری اسلامی که الان ما رصد میکنیم اون اهل سنت گرامی که حق پذیر هستند، الان جمهوری اسلامی اون ستون محور مقاومت و اون جلوه اصلی جریان حق علیه جریانهای شیطانیه. یک سیلی به قول مقام معظم رهبری، یک سیلی بسیار محکم تو گوش این جریانهای صهیونیستی زد. خب همین سیلی باطل و سحر شد، دروغه های اینها رو نشون داد. بیننده های عزیز، دوستان گرامی، اهل سنت عزیز، یا اون کسی که چه شیعه چه اهل سنت پای شبکه های کلمه و توحید و نور و این اکرنکاره های صهیونیستی وهابی رو میشینید، ما امروز چندین کلیپ بوده، ده ها کلیپ بوده، فقط 6 مورد انتخاب کردیم از تفکرات، از دروغگویی های آقایون وهابی کارشناساشون، چه آقای خدمتی باشه، چه ترشابی باشه، چه اون عقلی بی عقل باشه، ما مستند اول کلیپا را پخش میکنیم، بعد شما حرفی که آقا 2 ماه پیش زده، 3 ماه پیش زده، دروغهایی که گفته که این دروغهاشون با این سیلی محکمی که جمهوری اسلامی تو گوش اسرائیل زد خودش نشون داد که دروغه. دوستان عزیز خواهش میکنیم کلیپا را با دقت ببینید و خودتون، حالا ما یه توضیحات خیلی مختصری بعد از هر کلیپ میدیم، خودتون داوری کنید ببینید گذر زمان نشون میده که آدم دروغگو، آدمی که به فکر جیبشه، به فکر دلارشه، به قول آقای ملازاده به فکر پناهنده شدن تو انگلیسه، به فکر پاسپورت انگلیسه، برای کسب منافعش، نه برای توحید، نه برای خدا، نه برای مظلوم، مردم مظلوم غزه، فقط برای خودش و با اون اندیشه های شیطانی خودش میاد راست راست تو چشم مخاطب نگاه میکنه و دروغ میگه. کلیپ ها را اگه شما راضی باشید با هم دیگه پخش بکنیم و دوستان اول خودشون قضاوت بکنن، واقعا خودشون فکر بکنن با این تحولات جدیدی که روی داره، بعد یه توضیحات مختصری ما بعد از هر کلیپ بدیم خدمت شما.
خب پس در نتیجه با صحبت های حضرت عالی، بینندگان عزیز ما متوجه سیر بحث در امشب شدن به صورت اجمالی، اما بریم سراغ کلیپ ها، یکی یکی تناقضات اینها رو گذاشتیم کنار هم دیگه، تناقضاتشون رو ببینیم، برخواهیم گشت و در خدمتتون خواهیم بود. کلیپ شماره 1 رو ببینیم، برخواهیم گشت.
چرا خامنه ای به اسرائیل حمله نمی کند؟ شما که 44 سال گفتید مرگ بر اسرائیل، سپاه قدس درست کردید، ولی سپاه قدس شما در سوریه آدم کش، در عراق آدم کش، در یمن مسلمانان رو قتل عام کرد. این سپاه قدس که برای آزادی قدس درست شده، الان شرایط فراهم است، افکار در جهان اسلام هم آماده هستند. این گوی و میدان حمله کن به اسرائیل و زمینه برای اینکه یک تبلیغات بزرگی برای خودت به راه بیاندازی فراهم است. خامنه ای که موشکی درست کرده به نام موشک حاج قاسم و اسرائیل زن، چرا خامنه ای از این موشک های اسرائیل زن 4 تا به تلاویو و حیفا نمیزن؟ دروغ میگه. همه این شعارهایی که داده برای قتل عام مسلمانان و اهل سنت در منطقه و جهان بوده. خامنه ای به دنبال آزادی قدس نیست.
بسیار خوب، کلیپ رو مشاهده کردیم، در خدمتتون هستیم.
ببینید دوستان، عملیات وعد الصادق حداقل 200 موشک اسرائیل زن تو گوش رژیم صهیونیستی نواخته شد. صدها پهباد، کی دروغ میگه؟ خب نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد شد، سیلی نواخت. آقای ترشاوی، جمهوری اسلامی دروغ میگه یا تو؟ الان حقایق رو شد. الان جمهوری اسلامی و محور مقاومت، چه شیعش چه اهل سنتش، اهل سنت اکثریت قریب به اتفاقشون حول محور مقاومتن. الان مردم مظلوم غزه که کشته میشن همه اهل سنتن، همه تفکر مقابله با ظلم و مقابله با تفکرات صهیونیستی دارن. شما وهابیا هستید، شما تکفیریا هستید، شما افراطیا هستید که تو پازل دشمن قرار میگیرید. خب جمهوری اسلامی نشون داد موشک های اسرائیل زنش، موشک حاج قاسم، موشک عماد، موشک سجیل محکم تو سر اسرائیل کوبید. خب این همه هزینه داد، این همه شهید داد، خب الان کی داره دروغ میگه؟ خب مثل روز روشن شد که شما دارید دروغ میگید. این یه موردش بود. دوستان خودتون قضاوت بکنید که پای این شبکه ها میشینید، اینا قیافه توحید میگیرن، قیافه حمایت از مردم مظلوم غزه رو میگیرن در لباس اسلام، ولی واقعا گرگ به نفع صهیونیستا، همون جوری که آقای ملازاده گفت، به نفع صهیونیستا که منافع صهیونیستا رو بیان تامین بکنن. فکر کنم همین مقدار توضیح برای این کلیپ کافی باشه.
بسیار خوب، بریم کلیپ شماره 2 رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت و در خدمتتون خواهیم.
نیروی نیابتی خامنه‌ای در یمن، در لبنان، در عراق، حالا اینها همه رفتن تو سوراخ، همه تو سوراخ. چرا؟ برای اینکه رهبرشون که خامنه‌ای باشه رفته تو سوراخ، فتنه برپا کرده، خودش فرار کرد، رفته پا به فرار. ولی مسلمانان دردشون میاد، اونهایی که ایمان دارن ناراحتن، گریه میکنن. چرا بیش از 4000 کودک بیگناه از بین بره؟
بسیار خوب، صحبتهایشون هم شنیدیم.
بله ببینید، امام خامنه ای امام المجاهدینه، چه امام برای اهل سنت که اینها گوش به دستورات ایشونن، چه برای شیعه ها، چه برای زیدی ها. ببینید حتی اون جریان هایی که تفکرات خوارجی دارن، الان توی یمن هستن، اونا هم تایید کردن که جمهوری اسلامی کار خیلی خوبی کرد، سیلی تو گوش اسرائیل زد. ببینید فراری ها کسای دیگه هستن، شما فراری هستید. اونایی فرار میکنن که الگوهاشون خلفا و افراد فراری باشه. الگوی شما اون کسیه که مثل بوس فرار کرد بالای کوه. الگوی شما اون کسیه که سه روز انقدر فرار کرده بود، جای دوری رفته بود که سه روز این آقا فقط تو فرار بود. الگوی شما اون کسی بود که در فتح خیبر رفت، شکست خورد، برگشت، شروع کرد اطرافیانش را ترسوندن.
مجاهدین
محور مقاومت، حرف ما اینه، مجاهدین محور مقاومت فرزندان حیدر کرارن، اینا اهل فرار نیستن. شما الان حزب الله رو ببین، حزب الله داره فرار میکنه، هر روز داره اسرائیل رو 5-6 بار میزنه، فرار اصلا نیست. آیا اونی که تو یمنه هر روز داره منافع استکبار جهانی رو میزنه، به اسرائیل حمله میکنه، به منافع آمریکا صهیونیسم جهانی حمله میکنه، اهل فراره یا نه؟ یا فراری ها پوشکی ها افرادای دیگه ای هستن؟ ببینید شما دارید دروغ میگید به اسم توحید، با قیافه توحید، ظاهر توحید، ولی باطن صهیونیستی. همون حرفی که آقای ملازاده گفت. ملازاده هم از اهل سنت، از خودتونه. یه زمانی هم شما همه کارمندای این آقا بودید، بعد با ساخت و پاخ کردید، دزدی کردید، دلار رو زدید تو جیب خودتون، شبکه‌های جدا زدید، پول‌هایی که از اسرائیل و از شبکه‌های وهابی و یهودی گرفتید. ببینید ماها اهل فرار نیستیم، ماها الحمدلله به لطف خدا خودتون اعتراف کردید، موشک‌های اسرائیل زن داریم، قدرت نظامی داریم. دوستان ببینید دروغ‌های اینا رو فقط بیایید براتون روشن بشه، بدونید که اینا در لباس دین به نفع صهیونیست‌ها، به نفع یهودی‌ها دارن کار میکنن. فکر کنم همین مقدار توفیق
بسیار کافی باشه. کلیپ شماره 3 رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت، در خدمتتون خواهیم بود.
به نظر شما یک کشوری، من نمیخوام والا در این موضوع سیاسی بحث شیعه و سنی رو من نمیخوام زیاد بکنم، ولی من میخوام به شما بگم به نظر شما عربستان سعودی که وقتی احساس میکنه مثلا زورم نمیرسه، نه شعار میده، نه هارتو پورت میکنه، نه فلان میکنه، یک گوشه نشسته بهتر هست، یا نه ایرانی که 44 سال هارتو پورت کرده، سر مردم کلاه گذاشته، گفته من سنی ها رو در سوریه و عراق و یمن و منطقه میکشم که به قدس برسم، گفته مرگ بر اسرائیل، و الان کاری انجام نمیده. اگر این دوتا رو مقایسه بکنید به نظر شما کدوم یکی موضعش بهتره؟
بسیار خب جناب استاد، مقایسه کردین آقا، مقایسه رو شنیدیم.
جالبه، میگه عربستان سعودی قدرت نداره. خب عربستان و سعودی کم درآمد داره، کم قدرت نظامی داره، کم جنگنده داره. عربستان سعودی که بیشترین بودجه نظامی، اون بودجه های نظامی که در اوجن بالاترین رده ها را دارن، یکیش عربستان سعودیه. بیشترین خریدهای نظامی برای عربستان سعودیه. خب این عربستان سعودی قدرت نظامی داره مردم یمن رو بیاد بزنه بکشه، عروسیاشون رو به عزا تبدیل بکنه، میلیون ها مردم مظلوم یمن رو بیاد آواره بکنه، اونجا قدرت داره. عربستان سعودی قدرت داره پول به تکفیریا بده، ولی قدرت نداره یه تیر سمت اسرائیل شلیک بکنه. مقایسه چه مقایسه ایه؟ مقایسه شما فقط برای اینی که جمهوری اسلامی ایران مقامش رو بیاری پایین، اون کسایی که قارونهای منطقه‌ای که ایادی استکبار جهانیان، ایادی آمریکان، اینا رو توجیه بکنی، بعد بیای بگی که عربستان زور نداره پس نشسته سر جاش. خب بگید آقا زور نداره، ترسوید شما. این چه تفکریه، چه دینیه، چه مذهبیه که برای مسلمون‌ها مسلمون کشی تز دارید، دیدگاه دارید، تکفیر دارید، سربریدن دارید، ولی به یهود که میرسه، به صهیونیست که میرسه زور ندارید، سیاست ندارید، طرح ندارید. خب آقا برگردید، برگردید ببینید مبانی فکریتون از کجا داره آب میخوره، از ابو هریره آب میخوره یا از سلمان فارسی میگیره؟ خب اگه ابو هریره باشه که معلومه دیگه، امثال ابو هریره، یا اون خلیفه‌ای که دائما رفت و آمد داشت، رفیق یهود بود، یا اون خلیفه‌ای که کعب الاحبار یهودی زاده تفکرات اقتصادی و سیاسیش را تنظیم میکرد،
تورات رو استنساخ میکرد و در جامعه مسلمین میکرد.
ببینید دو تا فکره، یه فکر فرزندان حیدر کرار خیبر شکن دارن، درب خیبر رو باز میکنن، یه فکر هم هستش که فرزندان فلان و فلان، اینا دائما فراری هم تورات استنساخ میکنن، تمام سیاست هاشون به نفع جریان های یهودیه. از اول زمان بعد از وفات پیغمبر اینا یهود زده بودن. تفکرات اسلام یه سری شدن اهل حدیث، انشالله تو مستندا میاریم، اهل حدیث ظاهریگرا، نقطه مقابلش اشاعره و معتزله، به اینا گفتن شما مثل یهودیا فکر میکنید، قائل به تجسیمید. اونها به اشاعره گفتن شما مثل یهودیا فکر میکنید و معطله هستید. دو طرف همدیگه را، شما جریانهای کلیدیتون همدیگه را متهم کردید به یهودیگری. ببینید شما، ببینید آقا اصلا قضیه مثل روز روشنه. یا طرفدار امیرالمومنینی، خیبر شکن داری، امین الانم با اسرائیل درگیری داری، شهید میدی، مثل حزب الله، مثل ایران، مثل عراق، مثل یمن، مثل مردم مظلوم غزه، یا طرفدار تفکرات صهیونیستی انحرافی هستی. مثل روز دارن قضايا خودشونو، واقع خودشونو نشون میدن. آقا میگه هارتوپورت، جمهوری اسلامی هارتوپورت نمیکنه. جمهوری اسلامی موشک میزنه، موشک خیبر شکن میزنه تو گوشه اینا. جمهوری اسلامی موشک میزنه کشورهایی مثل فلان و فلان، حالا اسمشون من نمیخوام بیارم اینجا سیاسی بشه. آقا دخترش، دختر فلان پادشاه شما نشسته سوار بر جنگارنهای آمریکایی شده، پهبادای ایران ازاد افتخارشه. پهبادایی که دارن میرن اسرائیل بزنن، دارن میرن مرکز فتنه رو تو خاورمیانه بزنن، افتخار شما این جوریه. تمام سیستم نظامی آقایون در اختیار آمریکاست. کویت، قطر، بحرین، امارات، عربستان، اردن، مصر، در تمام این کشورها الان پایگاه‌های صهیونیستی آمریکایی هستش. خب همینه، یک نظام فکریه که تئوریزه کرده، سیستمی کرده، شما وابسته به دشمنان و مشرکین و قدرت‌های شیطانی و یهودی باشید. خب از اون فکر هیچ موقع یه شخصی مثل حاج قاسم یا یه شخصی مثل شهدای غزه بیرون نمیاد. از اون فکر میشه چهار تا مثل این قارون‌های منطقه که ساخت و پاخت بکنن، بیان پایگاه بدن به اسرائیل و پایگاه بدن به عربستان و پایگاه بدن به این کشورهایی که تفکرات تکفیری دارن. خب ایران هارتوپورت نداره، ایران قدرت داره، الحمدلله، الحمدلله والمنه، تو گوش دشمنانش هم میزنه، خدا رو شکر. فکر کنم برای همین هم همین مقدار کافی باشه.
بسیار خب، کلیپ شماره 4 رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم بود.
ولی اینکه داره میکشه، داره قتل عام میکنه اهل سنت رو در غزه، داره قتل عام میکنه. شما بارها گفتید که ما میجنگیم، ما مبارزه میکنیم، راه قدس از کربلا میزد. الان چرا این کارو نمیکنید؟ میدونید چرا این کارو نمیکنن؟ برای اینکه اینا دشمن آمریکا نیستن، برای اینکه اینا دشمن اسرائیل نیستن. دروغ میگن که این شعارها رو میدن، دروغ میگن. 44 سال مگه نگفتید مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل؟ الان آمریکا و اسرائیل هر تو منطقه هستن، چرا باشون نمیجنگید؟
در خدمتتون هستم.
چقدر زمان که میگذره حقایق خودش رو قشنگ نشون میده. خب صدها پهباد ما از رو کربلا رد شد، رفت خورد سر صهیونیست ها. آیا ما دروغ میگیم یا شما دارید دروغ میگی؟ آقای ترشاوی مجبوری دروغ بگی تا دلارهای نفتیت قطع نشه، مجبوری از قارونهای منطقه، اونایی که منافعشون با صهیونیسم جهانی در هم آمیخته هست، بیای حرفای بزنی، دروغهای بزنی علیه محور مقاومت، علیه حماس، علیه ایران، علیه حزب الله، بیای هارتوپورت بکنی، پرت و پلا بگی تا برنامه داشته باشی، پول داشته باشی، دلار داشته باشی. به قول ملازاده شبکه هاتون شده جاسوس خونه صهیونیستا، شبکه هاتون شده جاسوس خونه چند تا اون افرادی که سر در گریبان صهیونیستا دارن، فقط برای دلار و برای ویزا و برای اون دنیایی که شماها دارید. خب ببینید قواعد جنگ ایران رعایت میکنه، قرار نیست انسان در جنگی که شرکت میکنه بیگدار به آب بزنه. خب اول حماس ضربه اول زد، ضربه دوم حزب الله زد، ضربه سوم انصار الله زد، ضربه چهارم عراق زد، ضربه محکم پنجم جمهوری اسلامی زد. این ضربات پشت سر هم به گوش صهیونیسم جهانی نواخته میشه تا انشالله به حول و قوه الهی اسرائیل از هم بپاشه. شما چرا اینطوری به قضیه نگاه میکنی؟ بعد به ما میگه شما با آمریکا دشمن نیستی، با اسرائیل دشمن نیستی. این همه آمریکا علیه ما اقدام کرده، ما دشمن نیست. این چه تفکریه شما دارید؟ این چه مذهکیه شما را انداختید؟ این همه آمریکا از جمهوری اسلامی شهید علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی کرده، اقدام اقتصادی، یعنی سخت ترین تحریم های اقتصادی علیه ما الان بالای 40 سال اعمال کرده، با ما دشمن نیست. حاج قاسم رو کی شهید کرد؟ دوست داشت ما رو اومد حاج قاسم رو شهید کرد. الان سرداران سپاه رو کی شهید کرد؟ این همه جمهوری اسلامی داره برای عزت مسلمی، چه شیعه چه اهل سنت، داره هزینه میکنه. آیا آمریکا با ما دشمن نیست؟ آمریکا خب لابد با عربستان دشمنه، اون گاوی شیردشون، لابد با امارات دشمنه که مرکز فساد منطقه است. شما برید تو خیابونهای امارات راه برید میبینید که آقا کلن آقا اونجا بت پرستا به تازگی معبد زدن، یهودیا کنیسه زدن، بگید مسیحی ها اومدن کلیسا زدن. اون وقت یه شیعه اسم امام حسین رو بگه یا حسین بگه، یه حسینی کوچیک داشته باشه، اینا میرن مقابله باهاش میکنن.
بعد جالبه بت رو برداشتن از هند با هواپیما آوردن امارات، آقایون صداشون در نمیاد.
بله همون سیاست معاویه و بنی امیه، بنی امیه ای که در ذات خودشون یهودی بودن، این بنی امیه ای که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به رؤیای صادقی دید که میمونهایی از منبرش بالا میرن. میمونها تو قرآن کیا بودن؟ کونو قرده که خدا در قرآن گفته برای کیا گفته؟ خب برای یهود گفته. این میمونها همونان، آقایون هم همون تز بنی امیه را دارن. معاویه در زمان حکومت خودش تجارت بت میکرد، آقایون جریانهای تکفیری هم الان در حکومت خودشون دارن تجارت بت میکنن، دارن بتخانه تو کشورهای اسلامی میسازن.
حتی بعضی از اون صحابه معلوم الحال همونطوری که سندهاش رو شما بارها نشون دادید در برنامه، به پیامبر میگفتن برای ما بت از این بت های دستی بساز.
بله
انتظاری میشه
اینه دوستان. واقعا من این کلیپ ها رو که ما نشون داریم، صدها کلیپ این مدلی، دروغه های این مدلی تو مسائل سیاسی هست، فقط ما چند بار نشون خواستیم نشون شما بدیم که آقا تمام تحلیل های سیاسی اینها حول محور مقاومت، حول جمهوری اسلامی، حول جایگاه شیعه، روی دروغه، روی منافع استکبار جهانیه. بریم برای کلیپ بعدی اگه فرصت هست.
کلیپ شماره 5 رو ببینیم، برخواهیم گشت و در خدمتتون خواهیم بود.
شواهد و تبانی که نشون، شواهدی که نشون میده خامنه ای و نتانیاهو با هم تبانی کردن. یکی از مهمترین شواهد که ما در برنامه های گذشته هم بهش پرداختیم، سایت ها و بنگاه های خبری عربی است که به نقل از یکی از فرماندهان حماس به نام محمود عبدالهادی که نقل کرده ایران سر ما رو کلاه گذاشت و ما را فریب داد. تصویر رو نمایش بدید تا اخبارمان. در روزنامه، در بنگاه خبری از سیاست که یکی از مشهورترین و یکی از بنگاه های مشهور عربی است، جمله قیادی اون فی حماس ایران غدرت بنا، ایران ما را فریب داد، ملاحظه می فرمایید و گزارشی نقل کرده که قرار بر این بوده، مفصلا در قسمت‌های گذشته توضیح دادیم، اما برای اون دست از بینندگانی که این برنامه رو به عنوان اولین قسمت مشاهده می‌فرمایند، متشکرم. تفرمان
بسیار خوب در خدمتتون هست.
بله ببینید این آقای به قول آقای ملازاده عقیل
بیعقل.
بابا همین دو سه روز پیش بود، هفته پیش بود، اون ماه، اون چند روز منتهی به روز قدس، خب اسماعیل هنیه فرمانده جریان‌های حماس اومد با ایران، با رهبر ملاقات داشت، با رئیس جمهور ملاقات داشت، با سران نظامی ما ملاقات داشت و گروه های دیگه شون، گروه های جهاد اسلامی و اینا، فرمانده های حماس. این آقایی که اسمش اومده کیه؟ قیادی یونفی حماس. این قیادی از کجا در اومده؟ یه اسم مجهول الحالی که معلومه نیست از جیبش یه اسمی در آورده، میگه این آقا فرمانده حماس اومده اینجوری گفته. اسماعیل هنیه فرمانده سیاسی حماسه. ببینید اصلا اسماعیل هنیه و دیگر فرمانده هاشون بارها تصدیق کردن الان عزتی که فلسطینیا دارن، قدرتی که الان خود حماس و مجموعه های نظامیشون دارن، تمام کمک هاشون توسط ایران بوده، توسط محور مقاومت بوده. این آقا میاد میگه تبانی، یه جوری هم مثلا برای مخاطبین الغا میکنه که انگار مثلا آقا این با تمام سیستم های اطلاعاتی دنیا ارتباط داره، رفته پس پرده ها را گیده، توانی ها را این آقا کشف کرده. بابا به قول همون آقای ملازاده، تو همون عقیل بی عقلی، خواهش میکنی مثلا جاهایی که سواد نداری وارد مسائل سیاسی نشو. به قول همون آقای ملازاده، الان شبکه شما جاسوسخانه صهیونیست است. ایران توانی با اسرائیل کرده، یا شما که جاسوسخانه صهیونیست هستید، یه مقدار انصاف داشته باشید. ببینید الحمدلله این عملیات بزرگ وعد و صادق سیلی محکم موشکی و نظامی جمهوری اسلامی که به گوش نه تنها اسرائیل، به گوش آمریکا، به گوش فرانسه، به گوش انگلیس، به گوش تمام نظام استکباری دنیا وارد کرد، ثابت کرد که شما دارید دروغ میگید. شما به عنوان بازوی رسانه‌ای صهیونیستا مجبورید از این دروغا بگید. چرا مجبورن از این دروغا بگن؟ خب الان اهل سنت، خب خیلی از روشنفکراشون میگن خب چند صد میلیون اهل سنته، چند ده کشور اهل سنته، هر کدومشون میلیاردها دلار نفت میفروشن هر روز. اینها عربستان، مصر، قطر، امارات، بحرین یه گلوله سمت اسرائیل نتونستن شلیک بکنن. خب میبینن الان ایران خودش اقدام میکنه شهید میده، حزب الله اقدام میکنه شهید میده، انصار الله اقدام میکنه شهید میده، گرسنگی میکشن، تحریم اقتصادی میکشن. خب حق با کیه؟ اون جوانی که دنبال حقه براش سوال میشه. خب این آقایون میبینن که یه گرایش خیلی مختصری به سمت اهل بیت شده، به سمت حالا اهل بیت هم که ما میگیم شیعه و سنی نیستا، تفکر سیاسی اهل بیت که بسیاری از اهل سنت هم قبولش دارن. بین مسلمان ها حالا شیعه به کنار، بین اهل سنت دو گرایش فکری وجود داره. یه گرایش فکری اموی ناسبی، ادامه دهنده همون راه منافقین و مشرکین و راه یهودی ها هستن. یه گرایش هم هستش که گرایش اینا محبین اهل بیتن، امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان ولی سیاسی قبول دارن، امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان خلیفه‌ای که برحقه معلحقه معلقرآنه جزء آیه تطهیره قبولش دارن. خب الان شیعه با اینها شراک منافع داره، اختلافاتی هم ما با اینا داریم سر جای خودش، ولی در مقابله با صهیونیسم جهانی، در مقابله با کفار، در مقابله با مشرکین ما دستمون با همه اتحاد داریم، وحدت داریم. ولی اون شمشیر سمی، چاقوی سمی که به بدن اسلام رفته توسط بنی امیه، تفکر تز وهابی مسلکی، تز اون یهودیگری، این در داخل اسلام رخنه کرده، دائما هم داره به اسلام ضربه میزنه، دائما باعث بیشترین اختلافات بین صفوف مسلمی شده. خب این آقا میاد میگه تبانی. یه زمانی هم به امیرالمومنین از این تهمت ها میزدن، یه زمانی هم به امام حسین علیه السلام از این تهمت ها میزنن و الان هم دارن میزنن. امام حسین علیه السلام به عنوان امام سیاسی بسیاری از آزادگان مسلمون، چه شیعه چه اهل سنتش، آقایون الان تو شبکه‌هاشون بارها، ما هم اینجا کلیپ پخش کردیم که اومدن از یزید دفاع کردن، بارها اومدن از بنی مروان دفاع کردن، بارها اومدن علیه امام حسین علیه السلام اقدام کردن. خب اهل سنت یه عده‌شون اهل سنت واقعیان، امیرالمومنین علیه امیرالمومنینی هستن، علیه قدرت‌های شیطانی اقدام میکنن، ولی این شبکه‌های مکار وهابی، شبکه‌های مکار که حقیقتشون حقیقت صهیونیستی وهابیه، اینها دارن دو دستگی ایجاد میکنن، مجبورن بیان از این حرفا بزنن. توهم توطئه، شما با هم دیگه تبانی کرده. خب اگه ایران تبانی کرده بود، خب 200 موشک تو کوش اسرائیل نمیزد. اگه تبانی کرده بود این همه میلیاردها دلار هزینه نمیکرد، این همه تحریم نمیشد. خود کارشناسای عبدالباری عطان و غیر کارشناسای دیگه جهان عرب خودشون گفتن آقا ایران فکر میکنید الان این همه تحریمه برای چی؟ این همه داره تهدید نظامی میشه برای چی؟ این همه مردم بسیار بسیار با متانت و با شرافت کشور ما تحریم میشن، سختی میکشن، فکر میکنید برای چی؟ خطاب قرار میده مردم جهان عربا، میگه فکر میکنید ایرانی ها برای چی این همه دارن سختی میکشن؟ میگه برای قدس، برای شما اهل سنت. و الا ایران آقا همین فردا، خدا اون روز نمیاره، فردا بره با آمریکا و با کشورهای استکباری مثل عربستان، مثل امارات، مثل قطر ساخت و پاخت بکنه، قرارداد ببنده، تمام مشکلات محله، تمام معضل‌های اقتصادی محله، تمام سختی‌های مردم محله. ولی ایران نه، ایران شرافت داره، ایران دین داره، ایران اعتقاد داره، مثل بعضی از شماها بی‌شرف نیست. اگه شما شرف داشتید مردم مظلوم غزه آب ندارن، غزه ندارن، شما براشون کفن میفرستید؟ این همه قدرت‌های نظامی دارید، ارتش دارید، بودجه دارید، یه تیر نتونست سمت وهابی ها و سمت صهیونیست‌ها شلیک بکنید. بعد آقا میاد میشینه میخواد ویزای انگلیس بگیره، چی میگه؟ میگه که تبانی شده، ایران با اسرائیل تبانی کردن. آقا یه مقدار خواهش میکنم اون بیعقلی خودتون رو بذارید کنار، مخاطبه را تحمیق نکنید. فکر کنم همین مقدارم کافی باشه برای همین.
خب کلیپ شماره 6 رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم بود.
من به شما میگم که امروز مثلا ما از دولت مصر هیچ گله نداریم، هیچ وقت ادعا نکرده دولت مصر که یک دولت اسلامی است و از امت اسلامی دفاع میکنه، درست است یا نه؟ همسایه دیگر فلسطین دولت اردن است، میفهمید یک دولت دست نشانده است، هیچ وقت نگفته که ما از فلسطین دفاع میکنیم، ما از امت اسلامی دفاع میکنیم. اما مرز شمال اسرائیل که به دست ایران است، مرز شمال اسرائیل به دست حزب الله است. حزب الله هم یک حرکت مسلح به اصطلاح که ایرانی است که در جنوب لبنان در شمال اسرائیل مستقر است. یعنی مرز شمال اسرائیل کلا امروز به دست ایران است. آیا ایران یک عسکر فرستاد از اینجا به خاطر آزادی فلسطین؟ نفرستاد. همه اینا دروغگو هستن برادر، فرق نمی کنه چه شیعه باشه چه سنی باشه. من که در شروع صحبت ها گفتم کشورهای اهل سنتی که اطراف فلسطین هستن کدامشان ادعای اسلامی خونه کردن؟ ایران که ادعای اسلامی می کند، ام القرای جهان اسلام می گوید، داد از سپاه قدس درست کرده، داد از اسلام می زند، داد از جمهوری اسلامی می زند. یک روز یک عسکر ایرانی سر مرز اسرائیل رفته یک گلوله شلیک کرده به طرف اسرائیل، مرز که به دستشان است. 40 سال است که مرز شمال اسرائیل به دست حزب الله است. همین حزب اللهی که از سر تا پا توسط آخوندها کمک میشه، چرا اینا نمی کنن؟
بسیار مشاهده.
ببینید دوستان، بازم تاکید میکنم، گذر زمان این برای یکی دو ماه قبله، گذر زمان نشون داد که اینها چه موجودات پستی هستند، چقدر دروغگو هستند، چقدر تو نگاه کلان به نفع صهیونیست‌ها حرف میزنند. خب ببینید، این آقا میگه که حزب الله دست نشانده جمهوری اسلامی. نه، حزب الله اصلا دست نشانده ما نیست. خودش اونا شورا دارن، کشور دارن، مجلس دارن، قانون دارن. چرا؟ حزب الله تز سیاسی امام حسین و امیرالمومنین قبول داره، دست نشانده نیست. خودش تصمیم میگیره، خودش اقدام میکنه، خودش حرکت میکنه، خودش صلح میکنه، خودش جنگ میکنه. خب همین حزب الله که شما میگید، خب ایران کمکش میکنه به عنوان ستون محور مقاومت. الان حدود 300 شهید به نفع غزه داده، 300 شهید طریق القدس حزب الله داده. کوری این 300 تا شهید نمیبینی؟ هر روز الان داره لبنان که حزب الله داخلش مناطق شیعه نشینش داره توسط جنگنده‌های صهیونیستی بمباران میشه. چرا داره بمباران میشه؟ به نفع غزه اقدام کرده. الان حدود 1/3 قدرت نظامی اسرائیل به جای اینکه بره تو غزه، الان مشغول حزب اللهه. حزب الله روزانه داره با قدرت نظامی خودش پایگاه‌های جاسوسی و پایگاه‌های نظامی صهیونیست رو داره در هم میکوبه. شما اینا رو نمی‌بینی؟ شما فقط رقاصی ها، دنس ها و دروغ های قارون های منطقه رو میبینی؟ میری تو امارات میبینی خود کسافتکاری رقاصی، میری تو همین کشور سعودی متاسفانه، تو کشوری که ادعای بله رقص هست، دنس هست، نمایشگاه کاباره هست، نمایشگاه انواع سگ هست، ولی اگه یه کسی بیاد دم از غزه بزنه، دم از محور مقاومت بزنه، دستگیر میشه. خب همین چند وقت پیش هم، چند سال پیش هم بود که از سران محور مقاومت حماس اونجا زندانی بودن بنده های خدا. ببینید شما قاطی نکنید مسائل، خلط نکنید. بعد خب این آقا میگه که یه عسکر از ایران نرفته اونجا. خب این همه سرداری که ما شهید داریم، سردار شاطری، سردار زاهدی و صدها نفر دیگه که حالا ما اسمشون رو نمیدونیم، خب الان بالای 20 نفر از سردارای بزرگمون اونجا شهید شدن. اینها نماینده های ایران نیستن؟ میگم الحمدلله این عملیات نظامی جمهوری اسلامی، سیلی محکم موشکی و پهپادی که به گوش اسرائیل زد، دروغهای شما تکفیری ها و افراطی ها را نشون داد. حالا میاد میگه که مثلا آقا اردن دستشان دست. آره اردن ما میگیم دستشان دست، عربستان دستشان دست. آره شما میگید، ما میگیم. میگه اینا هیچ کاری نمیکنن. آقا هیچ کاری نمیکنن نیست. الان داره مردم مظلوم غزه گرسنگی میکشن، تشنگی میکشن، سختی میکشن، شما توقع ندارین بیایید مثل ایران شهید بدید، موشک بزنید، کمک بکنید، تحریم بشید. شما امکانات برای دشمن برای صهیونیست‌ها آماده نکنید. آقایون کوریدور زمینی زدن، از امارات میرن، از عربستان، از عربستان میرن اردن، از اردن تمام مایحتاج صهیونیست ها رو آقایون تامین میکنن. آقا اگه شما واقعا تو برنامه شرافت داری داد بزن، از جوانان اهل سنت بخوا جلوی کامیوناشون رو بگیرن. چرا ساکتی؟ چرا اگه من این شبکه‌هاشون آقای حتی رصد میکردم، دریغ از یک جمله، یک جمله تحریک آمیز علیه آمریکا و علیه صهیونیست ها اینا بزنن. یک جمله اگه شما بگید مطمئن باشید که نونتون آجر میشه، چون دنبال همون دلارها و دنبال همون مسائل پولی و مسائل مالی هستید، مثل اون افرادی که در تاریخ اسلام بودن. ببینید اینها شما تکمیل کننده پازل جنگ رسانه‌ای شبکه های صهیونیستی علیه محور مقاومت و علیه جریان اسلام سیاسی هستید. خب یه پولی بیاد به جیبتون، یه دلاری بیاد خرج بکنید بخورید و بعد دیگه یه عمری رو تموم بشه بره. بعد بیاید راست راست تو چشم مخاطب نگاه کنید و دروغ بگید. دوستان بازم تکرار میکنم، انشالله برنامه که تو سایت گذاشته شد از اول کلیپ ها رو نگاه بکنید. حالا حرفای ما رو لازم نیست گوش بکنید که بیاد بگید حاج آقا داره جهت دار توضیح میده. کلیپ ها رو گوش بکنید، واقعا مقایسه بکنید با حقایق میدانی که الان ما داریم، حقایق میدانی که الان ما علیه استکبار جهانی داریم، و انشالله نتیجه گیری بکنید و انشالله اون حقی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حسرات خورد، حسرت ها خورد برای هدایت مسلمان ها، اون حق ان شاء الله به لطف اهل بیت علیهم السلام به دعای خیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیدا بکنید. فکر کنم همین مقدار کافی باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. کلیپ شماره 7 رو با هم دیگه ببینیم، برخواهیم گشت در خدمتتون خواهیم.
اما وقتی که بحث الله سبحانه و تعالی میشه، ببینید چگونه صفات نقص به الله میدن. برای امامان خودشون صفات کمال قائل هستند، اما برای الله صفات نقص. تعجب میکنن، اعتراض میکنن چرا، اما برای الله سبحانه و تعالی ببینید چگونه این صفات نقص قائل میشود. خب این من به عنوان مثال زدم بینندگان عزیز که دائما اینو مطرحش میکنن آخوندها یا اینها به اعتراض به اهل سنت وارد میکنن. پس از دید شیعه خداوند صفت کمال نداره. آی شیعیان، خدایی که شما میپرستید یک خداییست که دارای صفات نقص هست، کمال نداره. بله. صفات نقص داره، مثل من و توست، ولی امام ها کاملتر هستن.
بسیار خوب، مشاهده کردید این آقایی که دیگه واقعا خودش خونه شیشه یه داره به خونه دیگران سنگ میزنه.
بله، ببینید بیننده های عزیز، در روز روشن راست راست تو چشم مخاطب نگاه میکنه و هر اراجیفی که به ذهنش میاد همون موقع میگه. میگم اراجیف، واقعا تعجب نکنید. آقا یک کتاب اعتقادی شیعه رو نگاه نکرده تو بحث توحید اسماء و صفات، میاد میگه که شیعه قائل به تنقیص صفات خداوند تبارک و تعالی. این دروغ شاخداری که این آقا داره میگه. من برای اینکه دروغ ایشونو نشون بدم، ما ده ها کتاب اعتقادی داریم، من سه تاش خدمت دوستان اون بحثی که ایشون داره را میارم و عبارت های علمای خودمون خدمت شما میخونم. کتاب اول دوستان اگه نرم افزار بتونید نشون بدید، کتاب عقائد الامامیه برای یکی از علمای معاصر ما هستش، علامه مظفر. خب کتاب های علامه مظفر الان کتاب درسیه خیلیشون. این عالم بزرگ عقائد الامامیه کتاب داره، در صفحه 38 عقیدتنا فی صفاته تعالی، یعنی عقیده ما درباره اوصاف خدا چیه، ایشون میگه که ما شیعیان و نعتقد و اعتقاد داریم که از صفات خداوند تبارک و تعالی صفات ثبوتیه حقیقیه کمالیه هستش. صفات ثبوتیه حقیقیه کمالیه که این صفات معروف به صفات جمال و صفات کمالن. مثل چی؟ علم، قدرت، غنا، اراده، حیات. این نص صریح و روشن و واضح. اعتقاد ما رو اومده گفته. شیعه قائل به صفات کمالیه نیست. چرا داری دروغ میگی؟
اعتقاد صریح شیعه،
اعتقاد صریح شیعه را من از نص کتاب‌های اعتقادی خودمون برای شما خوندم. بعدش هم میاد یه توهمی میزنه، میگه آقا شما اهل بیت یا نه، بابا اهل بیت علیهم السلام شیعه اعتقادش اینه که امیرالمومنین امام حسین علیه السلام با تمام مقامات بالایی که دارن بندگان خدان. ما بارها در زیارتنامه ها داریم که اجسادکم فل اجساد، جسدهای شما مزارهای شما در بین ماست، شما به اذن خدا شفا میدید، به اذن خدا شفاعت میکنید، به اذن خدا درمان میکنید، تمام به اذن خدا. وقتی وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام ما در مقایسه غلطه ها، میخواییم مطلب رو توضیح بدیم، وجود امیرالمومنین علیه السلام، ائمه علیهم السلام در مقایسه با ذات پروردگار تبارک و تعالی باشه، میشن مسکینن، مستکینن، خاضعن، متذللن، اینا میشن هیچ، اینا میشن موجود خاکسار، خاضع، متذلل، خار نسبت به عزت خداوند تبارک و تعالی. ولی همین ائمه علیهم السلام مقایسه بشن با سایر موجودات ما سوى الله، امام علیه السلام امیر المؤمنین میشه ید الله، میشه عین الله، میشه اذن الله، میشه امیر المؤمنین علیه السلام تجلیگاه صفات خداوند تبارک و تعالی. خدا نه، امیر المؤمنین علیه السلام جلوه و تجلی اوصاف الهیه. اینم که خداوند در قرآن امینه رو گفته. خب حضرت عیسی علیه السلام تجلی صفت روح الله، حضرت موسی علیه السلام تجلی صفت کلام الله، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تجلی شده صفت حب الله، حبیب الله. خب اینا همه هست تو منابع اعتقادی ما، قرآنی هم هست، عقلی هم هست، ما با اصح کتب روایی اهل سنت هم اثباتش میکنیم، حدیث قرب نوافل که در صحیح بخاری هم هست. خب این کتاب اول. کتاب دوم ما کتاب اعتقادی شیخ صدوق اعلی الله مقامه الشریفه. دوستان کتاب اعتقادی شیخ صدوق به اعتقادات، خب اینم چاپ هم شده، این در کنگره شیخ مفید در صفحه 27. خب شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف ایشون میاد اعتقادات شیعه را میگه، میگه اعتقاد شیعه درباره صفات ذات و صفات افعال اینه، میگه که خداوند تبارک و تعالی دائما سمیعن، بصیرن، علیمن، حکیمن، قادرن، عزیزن، حیین، قیومن، واحدن، قدیمن. میگه اینا همه صفات ذاتشه. بعد یه نکته هم درباره صفات فعلش میده. بعد ایشون توضیح میده، میگه که این صفاتی که ما گفتیم همه صفات کمالن. خداوند قیوم باشه، حی باشه، عزیز باشه، قادر باشه. میگه اینها اوصاف خداوند تبارک و تعالی. این آقا میاد راست از تو چشم مخاطب نگاه میکنه، میگه شیعه قائل به صفات تنقیسی برای خداوند تبارک و تعالی است. کتاب آخر من، کتابی که یکی از مراجع فعلی نوشته، آیت الله سبحانی، انشالله خدایش بهشون عمر با برکت بده، ایشون یه نکته میاد مطرح میکنه، میگه شیعیان قائل به صفات کمال برای خداوند تبارک و تعالی هستن، به اینا میگن صفات جمال، صفات ثبوتیه و صفات کمالیه، نقطه مقابلش صفات سلبیه و صفات جلالیه. مثلا نقطه مقابل حی چیه؟ مرگ. خود شیعیان صفت حی، اون صفتی که برای خداوند تبارک و تعالی قائلن، برای خدا قائلن، نقطه مقابلش موت و نیستی، برای خدا قائل نیستن، سلبش بکنیم ما. صفت قدرت، نقطه مقابلش عجزه، ما قدرت برای خدا قائلیم، عجز برای خدا سلبش میکنیم، میگیم خدا تعالی الله، خداوند تبارک و تعالی است از این صفات. یا صفات دیگه، صفات جمال، نقطه مقابلش صفات مثلا زشتی و همه اینا. ایشون در این کتابش اومده کامل اینا رو توضیح داده. ایشون بعد گفته همانا خداوند تبارک و تعالی منزه از تمام، منزهون ان کل وصف یحک نقص، هر وصفی که حکایت از نقصی بکنه خداوند تبارک و تعالی منزه از اینه. خدا جسم نیست، جسمانی نیست، خدا در یک مکانی حلول نمی کنه، مکان در خداوند تبارک و تعالی حلول نمی کنه. هر صفاتی که این ملازمه با نقص و فقر و وابستگی خداوند تبارک و تعالی داشته باشی نیست. حالا شما مراجعه بکنید به کتاب‌های جریان ناسبی و جریان ظاهرگرایی، ببینید اصلا چه صفاتی آقایون به خداوند تبارک و تعالی دادن. پاسخ و هجومی ما، تبلیغ و هجومی ما اینه آقا، به قول آقای حدادی، شما که خونت از شیشه است، شما که به باد تکیه کردی، شما که هیچ اون اعتقاد مبتنی بر قرآن و عقل شما نداری، نه یا به عقاید مستحکم شیعه بیای جسارت بکنی. خب حالا من میخوام چند مورد، یک مورد حالا من میگم، اگه شما هم نکته داشتید بیاید اینجا تا من پیدا بکنم شما نکتتون رو بگید.
بسیار خب جناب استاد، بحث امشب ما راجع به یهود بود. گفتیم که خب یهود چه کارهایی داره انجام میده و طبیعتاً این شبکه‌ای هم که ما داشتیم راجعشون صحبت می‌کنیم و کلیپ پخش کردیم، همگی یک آبشخور اعتقادی دارن، از یک جایی سرچشمه می‌گیرن. و طبیعتاً هم می‌دونیم که در زمان رسول خدا دو جریان به وجود اومد، در مقابل یک جریان، در مقابل اهل بیت، که اون جریان تأثیر پذیرفته از مکتب یهود بود. حالا بریم ببینیم این تأثیرات تأثیرات یهود رو در مکتب مخالفین شیعه و مخالفین اهل بیت ببینیم. کتابی که آماده کردیم براتون، کتاب مجموع الفتاوای جناب آقای بنباز هستش، چاپ دارالقاسم. مشخصات کتاب رو هم مشاهده می‌فرمایید، صفحه 61. ببینید چقدر عجیب جناب استاد. میگه آقای صابونی، یکی از علمای اهل سنت، گفته خدا حدقه و چشم و گوش و حنجره و پرده بینی نداره. خیلی جالبه حالا این قضیه. بعد برمیگه میگه و حاضر
لید بیاد انشالله اینا،
بله آقای حسینی بیاد جواب بده. بعد میگه این اصلا مذهب ما نیست، حالا تعبیر به اهل سنت میکنه. در صورتی که جناب استاد، یک جوان سنی بره تو همون کتابخانه‌های مکه و مدینه این کتاب رو باز کنه، اصلا قبول نمیکنه. میگه مذهب ما اینه که خدا اتفاقا چشم داره، پرده بینی داره، گوش داره و همه چی داره. به عنوان سند آخر جناب استاد، ببینید کارو به کجا رسوندن. یعنی دیگه واقعا آدم نمیدونه چی باید بگه. من شخصا موندم، حالا دیگه میسپارم به دست شما. کتاب نوشتن راجع به این اثبات کنن این که خدا حد داره. مشاهده بفرمایید، کتاب اثبات الحد لله، میگن آقا ما میخوام تو این کتاب ثابت کنیم خدا حد داره. مشخصات کتاب رو هم میبینید در صفحه 119، میگه بله احمد ابن حنبل گفته خدا حد داره، عرش داره. صفحه بعدی، صفحه 120، میگه خدا یتحرک، حرکت میکنه، یتکلم، میخنده، میبینه، بعد خوشحال میشه، خوشحالی میکنه. صفحه آخرش چی میگه؟ صفحه بعدی چی میگه؟ در صفحه دیگه میگه که اصلا اگر کسی بگه خدا حد نداره، دین نداره. به عنوان مطلب آخر، بعد چی میگه؟ میگه که در اینجا میگه ابو اسماعیل هروی گفتش که راجب ابن حبان یکی از علمای اهل سنت سوال شد، گفتش میشناسی ابن حبانو؟ گفت چرا نشناسمش، ما ابن حبانو از سجستان اخراج کردیم. گفتش چرا؟ گفت به این دلیل که فانکر الحد لله، حد دوباره خدا نفی کرد، فاخرجناه من سجستان، اصلا از سجستان اخراجش کردیم. و هر کسی که بگوید خدا حد ندارد، جزایش اخراج است. این است نفوذ یهود در مکتب مخالفین شیعه. همه چیشون با تورات و تلمود یکی، یعنی ما همه اینها رو میتونیم براتون از تورات و تلمود
بررسی تطبیقی انجام شده. مقاله هاش هم من دیدم، کتابایی هم که نوشته شده. حالا یکی از این کتابایی که نوشته شده خدمت بیننده های عزیز من نشون بدم، یک کتابی هست به نام التجسیم فل فکر الاسلامی. خب از علمای اهل سنت هم هست این آقا نوشته، تألیف آقای دکتر صهیب محمود. ایشون مفصل، دوستان این کتاب واقعا خواندنیه. ایشون در یکی از بحثاش، بحث چهارمش، تجسیم در فکر حنابله، خب متعدد اوورده ایشون توضیح داده یک جریانهای ناسبی، جریانهای یهودی مسلک که در بین حنابله بودن. ما نمیگیم همه حنابله اینجوری هم. ولی یه جریان هایی بودن، حتی بین احناف بودن، بین اشاعره بودن، بین تفکرات متفاوت اهل سنت بودن. ایشون اینجا در همین بحثش مطرح میکنه، میگه یکی از علمایی که به شدت قائل به تجسیم بوده، ابو یعلا فقرا بوده، حنبلی مذهبشون بوده. خب ایشون اینقدر اومد این تفکر تجسیم و بین حنابله رواج داد که خودشون گفتن که اصلا این ضرور مثل شده بود. میگفتن که لا یقال حنبلیون الا مجسم، حنبلی شما پیدا نمی کنی که الا اینکه قائل به تفکر تجسیم باشه، یعنی بگه خدا دست داره، پا داره، مفرفریه و اینجور چیزا. بعد بعضی از علمای دیگه‌شون اومدن ردیه زدن به این، گفتن بابا این آقای ابو یعلا فرا لقد خور ابو یعلا الفرا، این ترجمهش یه مقداری
سخته.
یعنی یه نجاستی ابو یعلا به حنابل زد که این نجاست با هیچ آبی پاک نمیشه. ببینید شما آقایون وهابی که ادعا دارید داخل در حنابله هستید، نفوذیای داخل حنابله، همه حنابله اینجوری نیستن، من بازم تاکید میکنم، جریان‌های وهابی که اینها ادعا دارن ما حنبلی مذهبیم، اهل حدیثیم، در حالی که اصلا اهل حدیث نیستن، حنبلیم، حنبلیان زد شما کلی کتاب نوشتن، یکیش شده همین آقای ابو یعلا فرا. شما تفکرتون یه تفکر نجاست زده هستش، علماتون اومدن گفتن. خب تفکر نجاست زده چیه؟ تفکری که میگه خدا دست داره، پا داره، پرده گوش داره، دماغ داره، خدایی که حالا در کتابهای آقای بنباز، مسائل امام بنباز چاپ اول، اومدن ازش پرسیدن صفحه 278 آیا خدا این قوه بو کردن داره؟ خب ایشون اومده گفته بعید نیست. خب چه اون خدای شاب بمرد موفرفریه، حالا رقاص بو هم میکنه، خب بوی دستشویی هم میگیره، بوی گلا میگیره، خب این خداتونه. اینی که بنده خدا اومده گفته که شما به توحید اهل سنت، اهل سنت اینطوری نیستن، این جریان وهابی اینجوری هن، شما به توحید اهل سنت نجاست زدید، حرف درستیه. یا یه مورد دیگه، خب تئوریسین بزرگ شما آقای ابن تیمیه در کتاب مجموع الفتاوا جلد 13 ایشون اومده صفحه 88 یک روایتی از صحیح بخاری آورده. خب این روایت ها اشاعره و اینا میخونن به تحویل میبرن، آقایون معطله، آقایونی که مجسمه هستن و تأویل قبول ندارن، میگن خب باید ما اخذ به ظاهرش بکنیم، هر چی که اینجا گفته. خود ابن تیمیه گفته خود در روایت صحیح بخاری مسلم از ابن مسعود اون نفوذ جریان یهودیه که شما گفتید. یه روایتی است که بعضی از یهود، دوستان ببینید نفوذ یهودا، اومدن پیش پیغمبر گفتن که خب خدا یه انگشتش آسموناست، یه انگشتش زمینه، خب یه انگشتش هم کوه هاست، این میچرخونه اینا را، رقاصی میکنه، خدایی که اهل دنسه، مثل این تو عروسی ها میگیرن این خانم ها اینجوری میرخصن، یه خدای اینجور حالتی اینا دارن. خب کوه ها در یه دست یه انگشتشه، سایر خلایق دست یه انگشتشه، انگشتای خدا. میگه پیغمبر آیا این تفکر یهودی ها رد کرد؟ به هیچ وجه. میگه پیغمبر خندید تعجباً و تصدیقاً لقول الهبره. پیغمبر جریان‌های وهابی اعتقادات خودش از هبره یهودی گرفته. حالا شما بیا اینجا به جای اینکه این روایت رو بخوای جواب بدی، بیا به شیعه بگو که شیعه عقایدش فلان و بهمانه. خب متعدد ما مثال داریم، فرصت نشد، انشالله برنامه
خیلی ممنون. و تمامی اینها جناب استاد فقط یک چیزه، اون هم به خاطر اینکه از مکتب اهل بیت دور شدن. بله. هر کس از مکتب اهل بیت دور بشه به اینجا میرسه. مگه تو زیارت جامعه کبیر ما نمیخونیم و من قبل هر کس توحید را پذیرفت، هر کس خدا را به یگانگی اقرار کرد، از شما اهل بیت گرفت.
بله.
نه از کس دیگه. بله. خیلی متشکرم جناب استاد، بسیار برنامه عالی و جالبی بود، خیلی استفاده کردیم و تشکر میکنم از بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه بیننده برنامه خودشون بودن. امیدواریم که این برنامه ابتدا مورد رضایت حضرت حجت ابن الحسن العسکری و سپس مورد رضایت شما بینندگان عزیز و ارجمند واقع شده باشه. ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو
توی که دلا اسیرته.